قرآن به پدر ابراهیم آزر خطاب میکنه، ولی خب هم تو تورات هم توی منابع یهودی ترا اسم پدر ابراهیم، نه آزر. نمیدونیم آزر از کجا اومده تو قرآن، ولی وقتی که توی کتاب پیدایش خدا ابراهیم رو از شهر ار صدا میزنه، حالا بنده ار میگم یو آر هست به انگلیسی، که ما تو موزه بریتانیا هم داریم وسیله هایی که کشف شده از شهر ابراهیم، شاید حالا به فارسی اور میگیم، شهر اور میگیم،
جنوب عراق نزدیک،
بله جنوب عراق هست. حالا اور به معنی کلرتستان میگه، که میگه اور به زبان بابلی به معنی شهر هست، مثلا میگیم اورشلیم، شهر سلامتی، شهر صلح، شهر شالیم، یعنی شهر صلح و سلامتی. میگه یک مفسرین خیلی بعد از زمان موسی، بعد از زمان نوشتن کتاب پیدایش، میگه کلمه اور رو قاطی کرد با کلمه آتش، چون به اشتباه فهمیده بود کلمه اور یعنی چی، و از این داستان در میاد که خدا ابراهیم رو نه از شهر اور بلکه از آتیش کلدانی ها نجات داد. او آخه انگلیسیش بریم میگه که از اور آف ده کلدیز، یعنی از اور کلدانی ها خدا ابراهیم رو خوند. مفسری اور رو اشتباه به معنی آتیش میگیره، میگه خدا اون رو از آتیش کلدان نجات داد در زمان پادشاهی نیمراد. نیمراد هم هیچ ربطی دوباره به زمان ابراهیم نداره. این اشتباه لغتی که اور یعنی چی، که به معنی شهر ولی بعد به کلمه آتیش یکی اشتباه تفسیر میکنه، داستان تخیلی به وجود میاد که ابراهیم تو آتیش افتاد، خدا اونو از آتیش نجات داد و این داستان تخیلی وارد قرآن میشه. اینم پس یه مشکلی دیگه ایه که تو منابع قرآنی ما میبینیم. بریم سر داستان بعدی، داستان سلیمان و ملکه سبا.
بله این در سوره 27 قرآن، سوره عمل هست، آیات 17 تا 44، بهش اشاره میکنه. در واقع داستان این طور هست که روزی سلیمان جن و انس و حیوانات رو،
ایشون هم با حیوانات حرف میزده که اینم دوباره تو تورات نیست، اینم از اون داستانهای بسیار تخیلی به نظر میرسه،
اونها رو به نظر من یه جور حضور غیاب میکنه و میبینه هدهدی که از پرندگان نیست و بسیار ناراحت میشه، میگه اگر او در واقع ولیش نیاره موجه نکنه این داستان رو،
سر
رو سر رو از تن جدا خواهم کرد، که خبر از هدهد خبر از بلقیس ملکه سبا میاره که او چه داره و چه نداره، و اون وقت سلیمان میگه که من باید در واقع اخبار تو رو صحتش رو بفهمم. این خبر در واقع پادشاهی سلیمان وقتی به بلقیس ملکه سبا هم میرسه، او برای اینکه این دوستی برقرار بشه هدایایی براش میفرسته که سلیمان ظاهرا خوشش نمیاد، این هدایا رو برمیگردونه، قصد حمله داره و یکی از جنها در واقع باید بگم پیشنهاد میکنه که تخت بلقیس رو در آنی برای سلیمان بیاره. وقتی بلقیس این تخت رو در بارگاه یا کاخ سلیمان میبینه متعجب میشه و در واقع به خدای سلیمان میپذیره.
ولی تو همون متون آیاتی هست که وقتی که ملکه سبا وارد حضور سلیمان میشه، اون زمینی که مثل شیشه بوده فکر میکنه آب دامنشو میکشه بالا که فکر نکنه این آب و پام خیس نشه، که این تو خود قرآن هست. دوباره داستانیش کاملا به نظر ما میرسه تخیلیه، تو کتاب مقدس هستن همچین حرفایی نیست، ولی میبینیم که دوباره این داستان منبعش هست تارگوم دوم استر. تارگوم میگم تارگوم و میدرش و میشنا، اینا همه تفاسیر و داستانهاییه که بعد توی تلمود جمع‌آوری میشه، اینا همه اسامی مختلف نوشته های مختلف قوم یهود هست. البته میگم یهودی اینا رو به عنوان داستان‌های تخیلی و افسانه اسطوره‌ای قبول دارن، هیچ یهودی عقیده نداره که واقعا همچین اتفاقاتی زمان سلیمان افتاد. ولی میبینیم که درست منبع این داستان تارگوم استر هست اسمش، و داستانیه که، و بعد البته جالبم هست آدم وقتی مقایسه میکنه چه جاهای قرآن شبیه یه داستانه و چه جاهای قرآن شبیه داستان نیست. حالا توی تارگوم استر میگه که وقتی ملکه سبا دامنشو کشید بالا که پاش خیس نشه، فکر میکرد این آبه، پاهاش خیلی مودار بود و سلیمان اصلا خوشش نیامد از پاهای مودار این ملکه، و انگار که قرآن خوشش نمیامد که پیغمبر اشاره بکنه با پاهای مودار ملکه سبا، دیگه این قسمتش سانسور شده از قرآن. ولی دوباره یه داستان دیگه است که میبینیم. پس تا حالا چی دیدیم؟ دیدیم که قرآن اشتباهات تاریخی توش داره، قرآن اختلاف و تناقض داره با کتاب مقدس،
بله.
قرآن داستانه کتاب مقدس رو جا به جا قرقاتی کرده، اسامی و زمانهای اشخاص رو، و قرآن داره از منابع اسطوره‌ای و افسانه‌ای قوم یهود و مسیحی استفاده میکنه.
کی سنده تاریخی این ندارن؟
آره. میگن وقتی میگن مسیحی، نه اینکه کلیسا، منظور توی اسطوره‌های قرن دوم سوم جامعه مسیحی، این داستان‌های مسیح از گهواره صحبت میکنه و کفتر میسازه از گل و اینا، منظورم ایناست. پس میبینیم اینا یه سری مشکلات خیلی جدی هست درباره منابع قرآنی، داستان‌های قرآن. ولی میخوام به دو تا داستان دیگه هم اشاره بکنیم که هر دوی این داستان توی کتاب سوره 18 قرآن پیدا میشه. سوره 18 قرآن که این رو هم بذار ما واردش بشیم، و برای این دوتا داستان میخوام از این کتاب The Quran in its Historical Context، قرآن در کانتکست تاریخیش، صحبت بکنم. از دوتا مقاله دوتا استاد مختلف. داستان اول داستان اصحاب
کهف
است. داستان اصحاب کهف که توی سوره 18 پیدا میشه. چه آیاتی هست کشیش مدبر؟
83 تا 102 هست.
اصلا اسم سوره هم کهف هست دیگه ها. 83 تا 102. اوکی. نه نه اون مال ذوالقرنه اینه. 83 تا 102. آها. 9 تا 26. داستان رو نمیخوایم به خاطر وقت بخونیم برای عزیزان، حتما دیگه همه قرآن دارن توی جامعه ایرانی.
سوره وقت گذشته در واقع سریالش هم مفصل برای ایران پخش شد.
بله. فیلم ازش درست کردن؟
بله.
وای کلا. فیلم یعنی ایرانیه یا مثلا فیلم عربی بوده؟ یا
شبکه‌های تلویزیون ایران.
باری کلا. بسیار عالی. پس شاید صحبت روزو داریم می‌کنیم. پس سوره 18 هم هست از
آیات 9 تا 26.
بله که بله. خب و داستان چی هستش؟ خلاصه داستان برای ما بگید.
در واقع مؤمنینی که خداوند یکتا رو میپرستیدن در سختی هستن، خدا اونها رو برای نجات جانشون هدایت میکنه به سمت غاری و اونها میخوابند و برای استراحت وقتی بیدار میشن بینشون بحث هست که آیا یک روز خوابیدن یا بیشتر از اون، و خدا اینجا در واقع تمام حکمت دنیا رو به چالش میگیره، دانش دنیا رو که هیچ کس نمیدونه که اینا حتی چند نفر بودن. سه نفر و یک سگ، چهار نفر با یک سگ، هشت نفر با یک سگ، و حتی نمیدونن اونها چه مدت خوابیدن. و خدا دست به اینجا، الله دست به یک روشنگری میزنه. در آیه 25 میگه و اونها در کهف کوه 300 سال و 9 سال هم زیادتر دارن کردن، یعنی 309 سال و بیشتر از 309 سال خوابیدن. و داستان اینه که وقتی اونها بیدار میشن، در واقع پندی هست و چشم جهان نیز باز شده.
بله. حتی این اشاره به سگ برای مفسرین اسلامی همیشه مشکل بوده، چون سگ یه حیوان خیلی کثیفی هست. احادیث پیغمبر میگه شیطان وارد خونه‌ای که توش سگ باشه یا عکس باشه وارد نمیشه. این که سگ چطوری با اینا بوده و اینا نجس نشدن، در تاریخ مفسرین اسلام واسه شون همیشه مشکل ساز بوده. حالا بگذاریم از این.
احتمالاً دم در غار خوابیده.
دم در غار سگم خوابیده. حالا من میخوام از مقاله استفاده بکنم عزیزان. سیدنی گریفیث یک محقق معاصر هست در آمریکا و تقریبا میتونیم بگیم مشهورترین محقق در آمریکا در زمینه رابطه مسیحیای شرق، مسیحیای سوریانی در قرون پنجم، ششم، هفتم، هشتم و اسلام، یعنی یکی از مشهورترین متخصصان تاریخ اسلام و مسیحیت هست و تاریخ مسیحیان شرق. مقاله ای رو نوشته درباره همین موضوع. تیتر مقالهش هست تو همین کتاب قرآن در کانتکست تاریخی رو دارم نشون میدم به عزیزان. مقاله ای نوشته به نام Christian Lore and the Arabic Quran، داستان فولکلور مسیحی و قرآن عربی. و این مقاله سیدنی گریفیث بسیار بسیار مقاله آکادمیک و معتبری هستش. من خلاصه دارم میکنم مقاله رو. میگه که اولا بسیار میخوام جمله اول شروع بکنم. میگه که این دیگه یک حقیقت مسلم شده بین محققین متخصصین مسیحیت سوریانی سیریاک کریشیانیتی، که هر چقدر ما بیشتر با موعظه ها با متون مذهبی الهیدان های سوریانی آشنا میشیم، بیشتر میبینیم نفوذ مسیحیت سوریانی رو در قرآن. این با این جمله شروع میکنه این نویسنده که مسیحیایی مثل افرایم سوریه‌ای، الهیدان سوریانی مال 360 تا 373، نارسای ادسا و نیسبیس، یعقوب سروگ، اینا اسامی الهیدان های سوریانی هستن مال قرون 4 و 5 میلادی. میگه هر چی بیشتر، میگه این دیگه انگلیسیش میگه it is something of a truism among scholars of Syria، میگه این دیگه یک حقیقت دو تا چهار تا یه حقیقت مسلمه بین محققین سوریانی، که هر چقدر بیشتر با متون سوریانی ما آشنا میشیم بیشتر میبینیم این متون اکوی این صداها، اکوی این تمها توی قرآن هم هستش. بعد وارد خود این داستان اصحاب کهف میشه. البته میگه محققین سوریانی بحث دارن که اولین بار آیا این داستان به زبان یونانی نوشته شده یا به زبان سوریانی،
در چه دوره
حالا. ولی چیزی که مسلمه این داستان برمیگرده به اواسط قرن 5 میلادی، یعنی حدود سال 450. یعنی یا محققین سوریانی یا عقیده دارن اسقف استفان افسس، اسقف استفان مال شهر افسس بین سالهای 448 تا 450، یا ایشون این کتاب رو نوشته، این داستان رو نوشته به زبان یونانی، یا یه سری دیگه عقیده دارن که این داستان به زبان سوریانی نوشته شده در اول و نویسندش هم یعقوب سروج هست، جیکوب آف سروج، بین سالهای 451 تا 521 ایشون زندگی کرده. خب حالا موضوع چیه؟ میگه که این یه داستانی بسیار مشهور در جامعه مسیحی، از همون قرن پنجم این داستان مشهور میشه بین مسیحی‌ها تا قرون وسطا این داستان ادامه پیدا میکنه. و این داستان حالا چیه؟ موعظه یک کشیش مسیحیه که میخواد درباره قدرت رستاخیز موعظه بکنه و داستان اینه توی منبع اصلیش. چند تا جوون مسیحی در زمان اینو قشنگ نویسنده نشون میده قرآن چطوری تطبیق داره با این داستان. اینا حرفایی نیست که بگیم یکی واسه خودش داره تخیلات میگه، یعنی ما وقتی این منابع رو داریم میگیم منابع متنشو بخونید، قرآن هم بخونید، خیلی واضحه که حتی تو کلمه هاش واضحه که قرآن از این داستان کلمه به کلمه جمله به جمله ایده ها رو آورده و توی قرآن اومده. ولی صحبت از نظر تاریخی صحبت این هست که در زمان داستان کشیش مسیحی داره میگه، در زمان امپراتور رومی دسیس که بین سال 249 تا 251 ایشون امپراتور بود و اومد تو شهر افسس و دستور داد برای خدایان روم زئوس، آپولو و آرتمیس اینا جشن بگیرن. پس یک امپراتور بت‌پرست رومی اومده و داره دستور میده به اهالی افسس که باید برای خدایان روم ما جشن بگیریم. یه سری جوون مسیحی چیز میشن، میگن ما این کارو نمی کنیم، به قول معروف اطاعت نمی کنن از این دستور. اینا فرار میکنن، میرن توی غار، خدا اینها رو توی خواب میبره. بعد از چند قرن، حدود 2 قرن یا 3 قرن، اینا از خواب بیدار میشن. یکیشون بر میگرده تو شهر غذا بخره، میبینن سکه این جوون مال 2-3 قرن گذشته است. فکر میکنن این جوون رفته یه گنجی پیدا کرده. میگن پسر کجا بودی؟ میگه والا ما خوابیده بودیم تو غار. میان و میبینن و میگن که واو، خدا شما رو تو این مردید و زنده کرد. و این بعد از وقتی اینا از غار میان بیرون دیگه امپراتور مسیحی شده و دیگه این خطر بت‌پرستی و جفا برای مسیحی‌ها نیست. حالا این یک داستان کاملا تخیلی، کاملا اسطوره‌ای که یک کشیش مسیحی تو قرن پنجم گفته، نویسنده مسیحی، این داستان مشهور شده، خیلی داستان‌های هیجان انگیزیه و درست همین داستان با جزئیات خیلی زیاد وارد قرآن میشه. البته قرآن قسمت مسیحی بودنشو حذف میکنه که اینا جوون مسیحی هن که نمیخوان مطیع امپراتور روم باشن و به ایمان به مسیحشون می ایستن. ولی این یک داستان افسانه موعظه‌ای هست، یعنی میخوام بگم حتی دیگه به اینا حتی ما چیزای اپاکریفا نمیگیم، اینا دیگه موعظه‌ای